بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 80 نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت شدند. انفجار بمب در موسل و کرکوک عراق حداقل 21 نفر را کشت. نخست وزیر اسرائیل امروز در مسکو در پشت درهای بسته با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. سلام. به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 27 مهر ماه 1358 خورشیدی و 19 اکتبر 2006 میلادی است. به پایان ماه رمضان 5 روز مانده است. در مجله شامگاهی امروز من نازی عظیما با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌های ایران و جهان به مدت نیم ساعت با شما هستیم. پیش از آغاز این مجله شامگاهی خلاصه ای از مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان را می‌شنویم. از روزبه کارونی.
بیش از 80 نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با امضای نامه خواستار آزادی علی اکبر موسوی خوئینی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و نماینده سابق مجلس شدند. در این نامه آمده است بیش از 4 ماه از بازداشت مهندس علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما متاسفانه وی همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. این در حالی است که وکیل مدافع او و بسیاری دیگر از حقوقدانان مستقل معتقدند دلایل اعلام شده در مورد بازداشت موقت آقای موسوی خوئینی و اتهامات نسبت داده شده به او نمی‌تواند این بازداشت موقت را توجیه کند. دبیرکل سازمان ادوار تحکیم در جریان گردهمایی مسالمت آمیز دفاع از حقوق زنان چند ماه پیش در میدان 7 تیر تهران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. مقام‌های عراقی می‌گویند 6 بمب‌گذاری انتحاری در نزدیکی پاسگاه‌های پلیس عراق و نیز نیروهای آمریکایی در شهر موصل در شمال عراق حداقل 20 نفر را کشت. همچنین در اثر انفجار 1 بمب در یک بازار شهر کرکوک در شمال عراق 1 نفر کشته شد و 8 نفر نیز زخمی شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در مسکو در پشت درهای بسته با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل گفت آقایان اولمرت و لاوروف با دقت در مورد ایران، خاورمیانه و فلسطینیان گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل که به روسیه رفته است روز چهارشنبه گفت نگرانی‌های کشورش در خصوص جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را در مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز کرده است. یک هواپیمای مسافربری ازبکستان با 13 سرباز مسافر و 2 خدمه در نزدیکی شهر تاشکند پایتخت این کشور سقوط کرده است. وزارت امور اضطراری ازبکستان اعلام کرد که هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نماندند. هواپیمای مسافربری از نوع آنتونوف 2 هنگامی که سعی داشت به خاطر شرایط نامساعد جوی فرود اضطراری انجام دهد سقوط کرد. دولت ازبکستان یک کمیسیون تحقیق را برای بررسی پیرامون این حادثه تشکیل داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله لبنان در جریان جنگ 34 روزه با اسرائیل در تابستان سال جاری بمب‌های خوشه‌ای به شمال اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل به دلیل استفاده از این سلاح در جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان مورد انتقاد گسترده قرار داشت.
خبرها را از بهروز کارونی از رادیو فردا می شنیدید که من نامش را به اشتباه روزبه گفتم. با پوزش از شما بهروز کارونی. و اکنون نگاهی به مطالب این مجله خبری می‌افکنیم. تلاش جامعه جهانی برای پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی اتمی و ایجاد بازار اتمی، گفتگویی با یک بازرس پیشین تسلیحاتی. فشار روزافزون جمهوری اسلامی ایران بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران، بازداشت 6 روزنامه‌نگار در کمتر از 1 هفته و توقف کار 1 روزنامه پس از 5 روز از انتشار، در گفتگوهایی با مدافعان آزادی مطبوعات در ایران. به محرومیت دانشجویان از تحصیلات عالی پایان دهید، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید. اخراج دانشجویان ستاره دار و گفتگو با یک فعال دانشجویی محکوم به شلاق و زندان. دختران همچنان از خانه های خود فرار می کنند، معضلی اجتماعی به نام پدیده دختران فراری به ویژه در شهرهای مذهبی. گزارشی از فیلم چند روز بعد، فیلمی از نیکی کریمی در جشنواره روم و گزارش ورزشی، همه را تا ساعت 7:30 شب در رادیو فردا میشنوید. با رادیو فردا باشید. قدرت‌های بزرگ جهان یک صدا آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کردند و در صدد تعیین تحریم‌های جدیدی برای این کشور هستند. تلاش ناموفق برای متوقف کردن برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی اکنون جای خود را به تلاش برای پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی اتمی و ایجاد یک بازار هسته‌ای سپرده است. اما کارشناسان می‌گویند آزمایش هسته‌ای کره شمالی بر محاسبات ایران و بر مذاکرات این کشور بر سر برنامه هسته‌ایش با غرب تأثیر خواهد داشت. فاطمه یمان با دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و بازرس پیشین تسلیحاتی، در این باره گفتگو کرده است.
پس لرزه های انفجار هسته‌ای کره شمالی هنوز در محافل سیاسی جریان دارد. با آزمایش هسته‌ای کره شمالی اکنون مذاکرات شش جانبه آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی با کره شمالی اگر از سر گرفته شود وارد مرحله جدیدی می شود. اما کارشناسان می گویند احتمالاً آزمایش هسته‌ای کره شمالی بر روند مذاکرات هسته‌ای اتحادیه اروپا با ایران بیش از همه تأثیر خواهد گذاشت. دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل، می گوید احتمال قوی شدن موضع ایران وجود دارد و به دو دلیل.
One is the sanctions imposed on North Korea aren't that stringent. So if the sanctions for a nuclear test are like that, then the sanctions on Iran will be even less.
اول اینکه تحریم هایی که علیه کره شمالی تصویب شده چندان شدید نیست. اگر شدت تحریم در مقابل آزمایش بمب اتمی در این حد ضعیف باشد، طبیعتاً تحریم های احتمالی علیه ایران از این نیز کمتر خواهد بود و آنچنان فشار اقتصادی به ایران تحمیل نمی کند. دلیل دیگر به گفته دیوید آلبرایت این است که در عمل این تحریم ها ممکن است به همان شدت هم اعمال نشوند. مثلا چین و کره جنوبی ممکن است به این نتیجه برسند که بهتر است از اعمال اکید تحریم‌ها صرف نظر کنند تا اینکه در فروپاشی احتمالی کره شمالی نقشی داشته باشند. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، مذاکره با کره شمالی سیاست اصلی آمریکا شد که در سال 1994 به قرارداد میان آمریکا و کره شمالی انجامید. اکنون بسیاری از مخالفان این سیاست ادامه برنامه هسته‌ای کره شمالی را دلیلی بر شکست و ناکارآمدی مذاکره و ارائه مشوق به کره شمالی می‌دانند. آیا وضعیت کنونی کره شمالی ناشی از سیاست به اصطلاح شکست خورده دولت کلینتون است و آیا می توان به این دلیل سیاست گفتگو با ایران را محکوم به شکست دانست؟ دیوید آلبرایت می گوید گفتگو با کره شمالی در دوران دولت کلینتون توانست برنامه هسته‌ای این کشور را چند سال متوقف کند و جلوی فراوری پلوتونیوم این کشور را بگیرد. آقای آلبرایت می گوید انتقادهایی که به سیاست گفتگو با کره شمالی ابراز می شود بیشتر جنبه سیاسی دارد.
To even raise it, but it's a political season here, and so they do. But I think the lesson Iran's learning is that North Korea probably feels some.
به نظر من این استدلال مضحک است. اما به هر حال در سال انتخابات هستیم و چنین گفته‌هایی در فضای سیاسی امروز عجیب نیست. اما درسی که متأسفانه ایران از این مسئله می‌گیرد این است که کره شمالی مورد حمله قرار نمی‌گیرد چون بمب اتمی دارد و نتیجه می‌گیرد که بدون سلاح هسته‌ای ضربه پذیرتر است. دیوید آلبرایت میگوید مشکل این است که معلوم نیست هدف ایالات متحده آمریکا دست یافتن به یک توافق پایدار است یا سیاست اصلی آن تغییر رژیم ایران است. این مسئله به گفته آقای آلبرایت میتواند در میان کشورهای مانند چین و روسیه نیز شک و تردیدهای ایجاد کند و این تردیدها باعث بی‌عملی آنها میشود و برای ایران فضای مانور ایجاد میکند. در روزهای اخیر کارشناسان بسیاری از امکان گسترش مسابقه تسلیحاتی همسایگان کره شمالی پس از آزمایش هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کردند. ژاپن، کشوری با تن‌ها پلوتونیوم، میتواند در عرض چند ماه بمب اتمی تولید کند. کره جنوبی دو سال پیش هم آزمایش‌هایی را آغاز کرده بود. کاندالیسا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری در سئول بر تعهد آمریکا برای دفاع هرچه گسترده‌تر و همکاری‌های بیشتر با کره جنوبی اشاره کرد. اتحاد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری کره یکی از پایه‌های محکم ثبات و امنیت شبه جزیره کره و سراسر این منطقه است. دیوید آلبرایت، کارشناس تسلیحاتی، میگوید برنامه هسته‌ای ایران و قصد احتمالی این کشور در تولید سلاح هسته‌ای خطر به مراتب بزرگتری برای مسابقه تسلیحاتی است.
North Korea isn't threatening its neighbors. It doesn't have regional ambitions. It doesn't, you know, it's not engaged in any kind of
اساساً کره شمالی همسایگانش را تهدید نمی‌کند. بلند پروازی منطقه‌ای ندارد. کشور کوچکی است که توسط چند غول محاصره شده است. اما شرایط در خاورمیانه کاملاً متفاوت است. اگر ایران صاحب بمب اتمی شود، اسرائیل شدیداً احساس خطر می‌کند. مصر ممکن است نگران موقعیت خود در خاورمیانه باشد. خاورمیانه منطقه‌ای است که چندین قدرت در آن برای نفوذ منطقه‌ای با هم رقابت دارند.
And they're competing for regional influence.
به گفته دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و بازرس پیشین تسلیحاتی، حل مشکلی مانند کره شمالی در آسیای جنوب شرقی به مراتب ساده تر از حل مشکل مشابه در خاورمیانه است.
تلاش جامعه جهانی برای پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی اتمی در گزارش فاطمه امان می شنیدیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. به گزارش‌هایی از ایران می‌پردازیم. در ایران فشار بر مطبوعات و بر روزنامه‌نگاران ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری می‌یابد. روزنامه تازه تأسیس روزگار که قصد داشت جای شرق را بگیرد، کمتر از یک هفته از آغاز انتشارش به تعلیق درآمد. مسئولان روزگار می‌گویند به دنبال هشدار و اخطاریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار این روزنامه را به تعلیق درآوردند. عبدالرضا تاجیک، سردبیر روزگار، به خبرگزاری فرانسه گفته است وزارت ارشاد میگوید مجوز این روزنامه سیاسی نیست و بنابراین حق انتشار اخبار سیاسی را ندارد. روزگار قرار بود با شکل و قطع و صفحه آرایی مشابه شرق درآید. رضا معینی از سخنگویان سازمان گزارشگران بدون مرز به گلناز اسفندیاری میگوید در دولت جمهوری اسلامی از همه امکاناتش برای ممانعت از آزادی بیان استفاده میکند.
ما همین دیروز در رابطه با سه نشریه دیگر که روزنامه نگارانش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن، در یک جمله گفتیم که تمام وسایل و امکاناتی که جمهوری اسلامی میتواند متوسل میشوند که جلوی ابراز عقیده و فعالیت آزاد روزنامه نگاران و نشریات رو بگیرند. این هم در همین رابطه است. این بهانه که این نشریه صفحه سیاسی نداشته باشد، خب اینها چیزهایی هستند که خیلی هم اتفاقا دیگه خنده‌داره، یعنی در جاهایی هم که طرح می‌کنن به شکل خنده‌داری طرح میشه.
رضا معینی: ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن حمایت از آزادی مطبوعات در ایران، در گفتگو با رادیو فردا به کیانوش فرید گفته است معتقد است که دولت جمهوری اسلامی دولتی است که در زمینه حقوق مردم که حق آزادی بیان نیز از جمله آنهاست، دولتی غیر مسئول است. آقای شمس الواعظین:
ما با خود در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعلام کردیم که ما با یک دولت غیر مسئول مواجهیم در زمینه حقوق مردم، و با توجه به اینکه مطبوعات و آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات در فصل حقوق مردم در قانون اساسی اومده، دولت و حکومت ما به صورت مکرر اینو نقض میکنه و در نتیجه حق گردش آزاد اطلاعات رو سلب کرده از مردم، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران رو سلب کرده و سوم دادرسی و حق دادرسی عادلانه رو از روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌های گروهی هم سلب کرده. این حق بدیهی مردم رو سلب کرده. هر وقتی هم باهاش صحبت میکنید با این دولت، کاملا همون ادبیاتی که آقای احمدی نژاد به کار میبره، مثلا فرض میکنید میگه که حمله آمریکا به ایران کشکه و از این ادبیات استفاده میکنه، شما گمان نکنید فقط رئیس جمهور این کارو میکنه، وزیر ارشاد، وزراشون، مسئولینشون، مقامات زیر دستشون، مدیر کلهاشون هم با همین ادبیات و صاحبان فرهنگ و نخبگان مردم مواجه میشن. دنبال کارتون برید، به این کشکتون رو بسابونید. با ممنوعیت و با این فرهنگ مواجهیم، یعنی فرهنگی که میگه که قدرت در دست منه، من فرهنگ تکسیدائی رو دنبال میکنم و اجازه تعرض به سیاست های دولت و روی کردها و حرکت های دولت رو میتنم بدن، نتیجه به دیگر اندیشان و نیروهای اصلاح طلبان همین پیام میدن. دوستان به نظر میرسه باید حرکت خودشون رو کاملا دگرگون کنن، یا باید به سمت نشریات تخصصی حرکت بکنن، یا به سمت ایجاد سایل های خبری.
ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن حمایت از آزادی مطبوعات در ایران. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت 6 روزنامه‌نگار در کمتر از یک هفته خبر داده و موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات را در استانها و شهرستانهای ایران محکوم کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید در حال حاضر بین 60 تا 70 روزنامه‌نگار در ایران با سپردن وثیقه‌های سنگین از بازداشت بیرون آمده‌اند.
از سه‌شنبه گذشته تا روز دوشنبه این هفته 6 روزنامه‌نگار به دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایران احضار، 3 تن از این روزنامه‌نگاران هفته نامه روزی حالات در زندان به سر می‌برند و بقیه با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. ما به این اقدام قضایی و این موج جدیدی که آغاز شده اعتراض کردیم. این موج‌ها همیشه وجود داشته است، اما این موج دستگیری نوک تیز حمله به نشریات شهرستان و استانیه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی مجال تنفس برای مطبوعات آزاد را گرفته است. این روز به روز دارد عرصه گسترده تری به خود میگیره، چون امروز بنابر آمار ما بیش از 60 تا 70 روزنامه نگار ایرانی آزادند، ولی با وثیقه های بسیار سنگین و هر لحظه هم میتونن به زندان بازگردند.
رضا معینی مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز با شیرین فامیلی گفتگو کرده بود. به گزارش دیگری درباره دانشجویان در ایران می‌پردازیم. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای می‌گوید به محرومیت دانشجویان از تحصیلات عالی پایان دهید و خواستار و اخراج دانشجویان ستاره دار را به دلایل عقاید سیاسیشان محکوم کرده است. همچنین محمد رضا رحیمی راد، عضو سابق انجمن دانشجویان جمهوری خواهان یزد، با حکم شعبه 1 دادگاه انقلاب و شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان یزد به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم شده است. فرین آسمی در این باره با او گفتگو کرده است.
محمد رضا رحیمی راد در ابتدای این مصاحبه با اشاره به شرکت در اعتصاب قضایی دانشجویان جمهوری خواه یزد در خرداد ماه گذشته از علت محکوم شدنش میگوید.
این پرونده مربوط هستش به خرداد ماه سال گذشته. در جریان اعتصاب قضایی دیگر از شورای مرکزی دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد، در اون زمان به علت اینکه با در واقع ادامه فعالیت این انجمن مخالفت شده بود، دوستان دست به اعتصاب قضا زدن و من به عنوان عضو تحقیق مجموعه در واقع به یزد سفر کردم تا در واقع اگه بشه رایزنی بکنیم و این به این اعتصاب قضا پایان داده بشه و دانشجویان در این حال به حرفشون برسن.
از محمد رضا رحیمی راد میپرسم اتهام وی چه عنوان شده است؟
دو اتهام بودی که توهین به مقام رهبری و یکی هم که بعداً عنوان شد توهین به نگهبان دانشگاه بود. البته این مورد دوم برای من واقعا عجیب هست، چون اصلا در این مورد حتی من در دادگاه هم شرکت نکردم و اصلا احضاریه به دست من در این خصوص نرسید. و با توجه به اینکه تنها شاهدی که به دادگاه احضار شده بود در خصوص اتهام من مبنی بر توهین به مقام رهبری شهادت نداد، ما انتظار جز تبرئه نداشتیم و خیلی برای من عجیب بود. با توجه به اینکه من جرمی مرتکب نشدم و معتقدیم که سندی هم در این خصوص وجود نداره، ما در دادگاه ترجیح نظر خواهی خواهیم کرد.
این عضو سابق انجمن دانشجویان جمهوری خواه یزد با اشاره به رئیس سابق دانشگاه یزد که متمایل به جناح اصلاح طلبان بوده است میگوید یکی از استنادات احکام قضایی وی شکایت سرپرست سابق دانشگاه یزد دکتر نظام الدین مکیان بوده.
در زمانی که من بازداشت بودم و بعد از اون که پیگیری میکردم، از یک سری از کانال‌های غیر رسمی به من اعلام شده بود که رئیس دانشگاه یزد آقای دکتر مکیان به شدت پیگیر هستن که حتما من این پرونده محکوم بشم. و بعد از اینی هم که در واقع این حکم صادر شد، در هر دو حکم استناد شده به شکایت رئیس دانشگاه وقت. سوال من این هستش که دوستان اصلاح طلب آخه این چه برخوردی هستش که با فعالان دانشجویی دارن؟ من میخوام از دوستان اصلاح طلب این سوالو بپرسم، حالا به رغم به هر حال فعالیت‌های مفیدی هم که داشتن در سالهایی که کشور رو اداره می‌کردن، بعضی از مدیرانی که انتصاب دارن به اینها یک برخوردهایی داشتن فعالان دانشجویی که اصلاً قابل توجیه نیست. الان در پرونده خود من معتقد هستم که اگر رئیس دانشگاه در این میان ایفای نقش نمی‌کردن، حالا اون چیزی که من تعبیر می‌کنم ازش به عنوان پرونده سازی وسط نبود، جرمی مرتکب نشده قاعدتاً پیگیری قضایی خاصی هم در کار نبود.
انجمن دانشجویان جمهوری خواه یزد در زمان دولت پیشین دولت محمد خاتمی رسماً منحل اعلام شد. محمد رضا رحیمی راد از انحلال این انجمن میگوید.
انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد در زمان دولت پیشین رسماً منحل اعلام شد. یک مقدار قابل توجهی از احضارها و بازجویی‌ها و احکام کمیته انضباطی در اون زمان صادر شد. ما یکی از دانشجویان عضو شورای مرکزی انجمن دانشجویان جمهوری خواه با همین اتهام ساختگی توهین به رئیس دانشگاه به راحتی یک ترم از تحصیل محروم شد و برخوردهای بسیار بدی با ما صورت گرفت.
اخیراً برخورد و سرکوب دانشجویان در تهران و بسیاری شهرهای ایران شدت گرفته و حتی بسیاری از دانشجویان در تهران به دلیل فعالیت سیاسی مشمول طرح جدیدی به نام ستاره دار شدن پرونده‌شان شده و از ادامه تحصیل باز ماندند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به محرومیت دانشجویان از تحصیل پایان دهند.
گزارش بود از فرین عاصمی درباره سرکوب دانشجویان در ایران. و می‌پردازیم به یک معضل اجتماعی در ایران، پدیده دختران فراری که در تهران و شهرستان‌ها رو به افزایش دارد، اما این معضل اجتماعی به ویژه در شهرهای مذهبی و به ویژه در اطراف حرم‌های زیارتگاه‌ها به طرزی چشمگیر خودنمایی می‌کند. سروش غریب، روزنامه‌نگار و جزئیات بیشتر.
در طی چند سال اخیر یکی از اصلی ترین خبرها در صفحه حوادث روزنامه ها و هفته‌نامه های چاپ ایران اخباری بوده که به نوعی با موضوع فرار دختران از خانه و خانواده مربوط می شده. این پدیده که در ادبیات اجتماعی از آن به عنوان دختران فراری یاد می شود، اگرچه بارها و بارها توسط رسانه ها به آن پرداخته شده و حتی شبکه های مختلف تلویزیونی نیز در مورد آن سنت شکنی کرده و برنامه ساختند، اما تا کنون نه تنها راه حلی برای آن یافت نشده، بلکه از روندی رو به رشد هم برخوردار بوده، به طوری که بر اساس گزارش محرمانه ای که چندی پیش از سوی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد، برجسته‌ترین نکته در آن علاوه بر افزایش بی سابقه تعداد، کاهش سن دختران فراری به 9 سال در آن گزارش ذکر شده است. از سوی دیگر افزایش شدید این پدیده اجتماعی در شهرهای مذهبی نظیر قم و مشهد نیز تأمل برانگیز بوده و هشدارهای فراوانی را برای خانواده‌ها و مسئولان در بر دارد. به همین علت نیروی انتظامی شهرستان مشهد در اطلاعیه‌ای از تشکیل گروه ویژه‌ای از پلیس‌های زن خبر داده که وظیفه جمع‌آوری دختران فراری سرگردان در حرم امام رضا را بر عهده دارند. در چند هفته گذشته با افزایش بی سابقه شمار دختران گریزان از محیط خانواده و نیز سرد شدن هوا، تعداد دختران تنهایی که روزها در محوطه حرم پرسه می زنند و شبها نیز در گوش و کنار و شبستانهای حرم به دنبال جایی برای خوابیدن می گردند و در برخی موارد از سر ناچاری تن به خودفروشی می دهند، نیروی انتظامی را وادار به تشکیل چنین گروهی کرده است. با این حال نکته جالب آن است که در اطلاعیه نیروی انتظامی پاسداری و سیانت از حرمت حرم امام هشتم شیعیان دلیل اصلی تشکیل گروه زنان پلیس مستقر در حرم عنوان شده است. در همین حال کارشناسان امور اجتماعی سختگیری های بیش از حد برخی از خانواده ها در شهرهای مذهبی، فقر اقتصادی و فرهنگی را اصلی ترین دلیل و انگیزه برای دختران بعضن کم سن و سال گریزان از خانه می دانند که موضوع تازه‌ای نیست و پرداختن به آن تکرار هزار باره مکررات است.
فریبرز سروش، روزنامه‌نگار و دختران فراری در ایران. اما نیکی کریمی زندگی زنان مرفه را در فیلم چند روز بعد اولین ساخته خود شب گذشته در اولین جشنواره سینمای روم به نمایش درآورد. جزئیات بیشتر از احمد رفعت.
دشواری زن بودن در ایران، تنهایی و مردسالاری و قیدهای مذهبی از جمله مشکلات شهرزاد، شخصیت فیلم چند روز بعد نیکی کریمی هستند که با دومین فیلم داستانیش میهمان اولین جشنواره سینمایی روم است. شهرزاد طراح و مدیر یک شرکت تبلیغاتی است که بدون ازدواج با مردی متأهل زندگی می کند و با بازگشت همسر این مرد از خارج از کشور بر سر دوراهی قرار گرفته و به قول کارگردان از جامعه فاصله می گیرد. نیکی کریمی که شب گذشته در خاتمه اکران رسمی فیلمش قبول کرد به سوالات بینندگان پاسخ گوید، گفت شاید کلمه فاصله عنوان بهتری برای این فیلم باشد، زیرا فاصله‌ای که بین شهرزاد و دنیای اطرافش افتاده داستان واقعی چند روز بعد است. این فیلم برخلاف عمده فیلم‌هایی که از ایران برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی دعوت می‌شوند، درباره کودکان نیست. در روستا نیز فیلم برداری نشده است و داستان طبقات محروم جامعه را نیز نقالی نمی‌کند. شهرزاد، شخصیت اصلی چند روز بعد، بانوی موفق است که مدیریت یک شرکت طراحی و تبلیغاتی در تهران مدرن را عهده دارد و مشکلاتش اگر از او کشف حجاب کنیم با مشکلات زنان در جوامع غربی تفاوت‌های آنچنانی ندارند. نیکی کریمی می‌گوید من کمبود فیلمی در رابطه با موقعیت و مشکلات زنان قشری که به آن وابسته هستم و حضور فعال در جامعه دارد را حس می‌کردم و مدت‌ها بود در جستجوی موقعیتی برای کارگردانی این چنین داستانی بودم. شهرزادی که نیکی کریمی به آن روح بخشیده است، زنی است تنها در شهری بزرگ و در جامعه‌ای مردسالار. نیکی کریمی می‌گوید در ایران مردان حتی در شاهراه‌ها نیز اگر زنی را در خط سبقت ببینند آنقدر بوق می‌زنند تا کنار بکشد، زیرا حق سبقت از خودرویی که مردی پشت فرمان آن نشسته است را نیز برای او قائل نیستند. هنرپیشه موفق ایرانی که مدتی است تصمیم گرفته است پشت دوربین قرار گیرد، در دیدار با بینندگان فیلمش در خاتمه اکران گفت من به عنوان یک زن در تمام مدت در ایران تحت آزار روانی قرار دارم و این آزار که میتواند کلامی یا بی احترامی باشد، حضور من در جامعه را از ابتدا تا انتها همراهی میکند. عکس العمل شخصیت اصلی فیلم شهرزاد در مقابل این آزارها و بی احترامی ها در اکثر موارد سکوت و انداختن فاصله بین خود و جامعه‌ای که در آن زندگی میکند است. نیکه کریمی میگوید نمیخواستم یک مانیفست فمینیستی بسازم و تنها منظورم نشان دادن واقعیت‌ها و مشکلات بود تا بیننده بتواند در پایان فیلم ادامه آن را در ذهنش تصور کند. نیکی کریمی در این روزها سرگرم نوشتن فیلمنامه جدیدش در رابطه با زندگی ایرانیان در مهاجرت است. احمد رافت، رادیو فردا، شهرک سینمای روم.
و خبرهای ورزشی امروز را از سیاوش اردلان میشنویم در دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
پس از نشست مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با اعضای ستاد دوحه و پکن، مقرر شد کاروان ورزشی ایران با حضور 220 ورزشکار مرد و زن به بازی‌های آسیایی دوحه 2006 اعزام شود. مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک چهارشنبه شب گرد هم آمدند تا آخرین جمع‌بندی‌های لازم را پیرامون اعزام کاروان ورزشی ایران به دوحه انجام دهند. بر این اساس در برخی از رشته‌های ورزشی که تصمیم نهایی گرفته نشده بود به جمع‌بندی لازم رسیدن. بر این اساس کاروان ورزشی ایران با حضور 200 ورزشکار مرد و 20 ورزشکار زن در 25 رشته ورزشی به مسابقات اعزام خواهد شد. این در حالی است که برای اولین بار است که زنان ایران در قالب کادر 20 نفره به بازی‌های آسیایی اعزام می‌شوند. کمیته ملی المپیک همچنان در حال ادامه رایزنی‌های خود با فدراسیون وزنه‌برداری است که در نهایت تا هفته آینده تکلیف تیم اعزامی وزنه‌برداری به این مسابقات نیز مشخص خواهد شد. طی رایزنی هایی که یزدانی خرم سرپرست فدراسیون کشتی با رافائل مارتینی رئیس فیلا انجام داده است، میتوان انتظار داشت مشکل عدم میزبانی ایران برای مسابقات جهانی و آسیایی حل شود. البته این موضوع بعد از انتخابات ریاست فدراسیون کشتی و انتخاب رئیس ثابت و دائمی فدراسیون بررسی می شود. لازم به ذکر است که مشکل اصلی عدم میزبانی ایران در رقابت های مذکور فدراسیون جهانی کشتی نمی باشد، بلکه کمیته بین المللی المپیک مسئله عدم میزبانی ایران را به وجود آورده است که به احتمال فراوان در آینده نزدیکی مشکل مرتفع خواهد شد. خوز آنجل زیگاندا گفت جواد نکونام در دیدار امشب اوساسانا مقابل هیرم وین در چارچوب رقابت‌های جام یوفا به میدان می‌رود. سرمربی تیم فوتبال اوساسونا از عملکرد بازیکن ایرانی خود راضی است. نکونام نیز در گفتگو با سایت اختصاصی باشگاه اوساسونا اظهار داشت خیلی علاقه‌مندم تا در مقابل هیرم وین به میدان بروم و تمام تلاش خود را برای موفقیت تیمم به کار می‌بندم. برای ما در این دیدار آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است کسب نتیجه قابل قبولی است. نکونام در خصوص تماشاگران اوساسونا گفت حتی وقتی شکست می‌خوریم از حمایت دست بر نمی‌دارند. اوساسونا امشب در گروه D رقابت‌های جام یوفا میزبان تیم هرندیان هلند است.
با گزارش سیاوش اردلان از دنیای ورزش به پایان مجله خبری شامگاهی امروز رسیدیم. نیم ساعت دیگر ساعت 8 شب بخش بعدی خبری رادیو فردا را می شنوید و شب و روزتان آرام و